با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها با گزارش های این بخش خبری. فرانسه از توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با تکذیب رفع حصر والدینشان از مجوز استفاده آنها از تلفن مستقیم خبر دادند. و دادگاهی در بلژیک صدور حکم برای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به تعویق انداخت. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش خبری دو گزارش هم برای شما در نظر گرفتیم: بحث برانگیز شدن حراج تهران با فروش شگفتی ساز تابلویی از آیدین آقداشلو، نقاشی که برخی از رسانه‌ها در داخل ایران او را نقاش حاشیه ساز ثبت کردند، و نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت‌های مسئول امور ادیان دولت آلمان که از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده تا بهائیان را به رسمیت بشناسد. اما پیش از شنیدن این دو گزارش خبرها، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با هفته‌نامه یکشنبه‌های ژورنال دو دیمانش گفت جمهوری اسلامی ایران در حال رسیدن به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای است و بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی فوریت دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید جمهوری اسلامی ایران با نقض برجام در مسیر غنی‌سازی اورانیوم 20% در مرکز زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای فوردو به پیش می‌رود. به گفته یه وزیر خارجه فرانسه، نقض برجام میتواند تلاش رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای را پیچیده کند. او در این حال گفت بازگشت تهران و واشنگتن به برجام کافی نخواهد بود و مذاکرات جدید باید موشک‌های بالستیک ایران و نقش بی‌ثبات کننده آن در خاورمیانه را هم در بر بگیرد. تهران میگوید پیش از برداشتن تحریم‌ها به برجام باز نخواهد گشت. آقای لودریان با صراحت گفته است این روند باید فوراً متوقف شود، چرا که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در حال دستیابی به تسلیحات اتمی است. ایران همواره گفته است قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد. از دیگر سو، سازمان انرژی اتمی ایران با رد درخواست 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای توقف فوری تولید اورانیوم فلزی اعلام کرد تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس است و ادامه خواهد یافت. در بیانیه این سازمان تاکید شده است میزان کمی اورانیوم فلزی از اوایل دهه 80 خورشیدی در ایران تولید شد و اکنون بلافاصله پس از تولید اورانیوم فلزی به عنوان یک محصول میانی مرحله تولید سوخت پیشرفته انجام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در 12 آذر ماه امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای کاهش تعهدات هسته‌ای دولت هموار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی ماه در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند چنانچه ایران خواستار حفظ برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. در تهران دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از 10 سال پیش در حبس خانگی هستند، خبرها درباره رفع حصر احتمالی را تکذیب کردند اما گفتند مجوز استفاده والدینشان از تلفن مستقیم صادر شده است. زهرا و نرگس موسوی روز شنبه 27 دی ماه با انتشار پستی در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که تنها تغییر صورت گرفته ابلاغ مجوز تلفن مستقیم برای والدین آنهاست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 موسوم به جنبش سبز از حدود 10 سال پیش در زندان خانگی به سر می‌برند. و دادگاهی در بلژیک روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی متهم اصلی پرونده طرح بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در پاریس را تا ماه آینده به تعویق انداخت. پرونده بمب‌گذاری در پاریس و بازداشت آقای اسدی باعث بروز تنش در روابط ایران و چند کشور اروپایی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسدالله اسدی و 3 متهم دیگر این پرونده در تیر ماه 1397 به اتهام طرح بمب‌گذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق که قرار بود در پاریس برگزار شود در بلژیک بازداشت شدند. متهم اصلی در صورت محکومیت در دادگاه به حدود 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اسدالله اسدی نقش داشتن در برنامه بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران را که توسط نیروهای امنیتی خنسا شد تکذیب کرده است. یک فاصله کوتاه می‌گیریم و برمی‌گردیم. به تهران برویم، جایی که حراج تهران با یک رکورد تاریخی روبرو شد و اون هم فروش اثری بود با عنوان خاطرات امید از آیدین آقداشلو که 12 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و این شاید شگفتی ساز این دوره از حراج بود که به خروش رفت و شگفتی ساز این دوره بود که باید این رو هم بهش اشاره بکنیم که میشه گفت یک دوره 6 ماهه‌ای رو حراج تهران به دلیل شیوع کرونا فعالیت نکرد و با تعداد محدودی از شرکت کنندگان هم این حراج برگزار شد و بخشی از حراج هم به صورت تلفنی بود. اما در اینجا همراه هستم با مهرداد قاسمفر، همکارم از طریق تلفن که هنرهای تجسمی رو در این سالها دنبال کرده، تا بیشتر بحث کنیم درباره حراج تهران. مهرداد بهت سلام میکنم. شاید اول بد نباشه به این بپردازیم که اصلا اهمیت حراج تهران در چی هست. به هر حال میدونیم که غیر از حراج تهران حراج ملی هم هست و حراج دیگری هم هست که مسائل دیگری رو پی میگیرن، اما حراج تهران رو مشخصا برامون بگو.
محمد، حراج تهران در واقع یک نتیجه هست از نیاز شدید فضای هنرهای تجسم ایران برای داشتن یک بازار، یک بازاری برای ارائه آثار. ما تا دهه پایان دهه 80 در ایران در تمام شاید 100 سال گذشته آثار هنرمندان به وسیله گالری داران عرضه می شد، در معمولا هم در تهران یا اصفهان یا گاهی شیراز، و اینها با به وسیله گالری داران یا خود نقاش قیمت گذاری می شد و اونجا به علاقه‌مندان احیانا فروخته میشد. گروهی هم بودن مجموعه دارانی که اینا رو می‌خریدن، تا اینکه موزه هنرهای معاصر در 1 سال پیش از انقلاب افتتاح میشه و برای اولین بار با قیمت‌های کمی بالاتر تونست آثار اساتید هنرهای مدرن ایران رو خریداری بکنه. غیر از اون در واقع نمایشگاه بودن، اما بعد از انقلاب به دلیل اینکه این بازار نیازش روز به روز بیشتر دیده شد، بعد از زمزمایی که بین هنرمندان هم وجود داشت، نهایتاً در سال 91 در تهران گروهی از کسانی که دست‌اندرکار و متنفذ بودن در فضای هنرهای تجسم ایران مثل رئیس سابق موزه هنرهای معاصر دکتر سرمیازر و هم شاید با دخالت تعداد دیگر از هنرمندانی که در کنار او بودن، شاید کسانی مثل خود آقای آقداشلو، این فکر عملی شد که حراج تهران برقرار بشه و از اون به بعد تقریبا سالی 2 بار در تابستان و در زمستان این حراج برگزار شده. به همین دلیل پاسخ یک نیاز مهم رو داده و اهمیتش در این است که برای اولین بار در واقع بسیار از هنرمندان تونستن آثارشون رو در بازار داخلی ایران با قیمت‌های رقابتی در واقع به فروش برسونند.
اجازه بده مهرداد، چون از بحث هم دور نیفتیم، با توجه به اینکه به رقابت اشاره کردی، برگردیم به همین ماجرای خاطرات امید، اثری که از آقای آیدین آقداشلو خیلی بحث برانگیز شده و بعضی از رسانه ها من دیدم که عنوانی رو استفاده کردن با عنوان نقاش حاشیه ساز، حالا اشاره است به اون اتفاقاتی که افتاده بود. و این رقم تا چه اندازه طبیعیه؟ چون گفته شده بود که قیمت پایه 1 میلیارد بوده، اما ما شاهد این هستیم که 12 میلیارد تومان به فروش میرسه این اثر.
اگر سابقه حراج تهران رو ما بررسی بکنیم در 13 دوره گذشتهش، میشه گفت مطلقا این قیمت و این رقم طبیعی نیست، به خاطر اینکه اصولا قیمت گذاری بر روی آثار هنرمندا در آکشن ها و در حراجی ها بر اساس مارکت جهانیشون یا مارکت عمومی داخلیشون، عرضه و تقاضاشون، سابقه هنرمند و نظرات کارشناسان در مورد اون اثر تعیین میشه. این اثر آخری که از آقای آقداشلو مطرح شده، نه نسبت به سایر آثارش تا به حال کار خیلی متفاوتی بوده یا بحث برانگیز بوده اصولا که چون قیمت چندین ده برابر نسبت به قیمت پایه بگیره، و نه اینکه خود آقای آقداشلو تا به حال آثار قبلیش در به این سطح رسیده بوده. اگرچه کارهای آقای آقداشلو در حراج تهران همیشه جزو قیمت کارهای میلیاردی بوده یا قیمتهای خیلی بالا رو به خودش اختصاص داده، اما اگر توجه بکنیم که بلافاصله بعد از آقای آقداشلو تابلوی اثری از پرویز تناولی 6 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش میره که خود آقای تناولی در مارکت جهانی گرونترین، یعنی یا یکی از گرونترین ها در اوکشن های جهانی هست در میان هنرمندان ایرانی، خب این خیلی عجیبه که چطور یک اثری که 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد خورده قیمت پایه اولیش هست، بلافاصله تا 12 میلیارد میره.
خب اول یه سوالی وجود داره مرجان،
معمولا 10-20% بالا پایین میشه.
آیا این با چرخش مالی رایج تو همین حوزه هنرهای تجسمی در ایران همخونی داره؟ با توجه به اینکه در نظرم داشته باشیم که خب رقم امروز چیزی که فروش رفته از آقای آقداشتو شاید برسه به چند صد هزار دلار، نزدیک مثلا 600 هزار دلار.
ببین واقعا به دلار نباید تبدیل کرد، بخاطر که اینها در عرصه داخل خود ایران و بازار خود ایران قابل فهم هست، در عرصه جهانی خب اصلا بحث دیگری است، بحث ارزش ریال ایرانه. اما واقعا ارزش پول در گردشی که در فضای هنر تجسم ایران است تا به حال بیشترینش همین حدود 6 میلیارد و 7 میلیارد تومانی بوده که کسانی مثل پرویز تنبولی که نسل دوم مدرنیستای ایران بودن، یا حسین زندرودی و احسایی و اینها و منیر فرمایان حدوداً تونستن اینها رو پر بکنن، وگرنه 12 میلیارد تومان بسیار یک قیمت قابل توجهی است که مورد بحث هست. اصلا نکته رو هم باید توجه بکنیم که حراج تهران اصولاً در از زمان سال 91 که برگزار شده، حالا اینا بحثای تایید شده ای نیست، ولی این بحث حاشیه‌ای فراوانی پیرامونش هست که محملی هست برای پولشویی، محملی هست برای پولهایی که سند و مدرکی درش نیست، خریداران خیلی مشخص نیستن کیا هستن اصولا، یا سرنوشت تابلوها مشخص نیست، و به همین خاطر به عنوان یکی از جاهایی که در اون پولهای غیر قابل ردیابی رد و بدل میشه معمولا شناسایی شده.
سپاسگزارم مرزاد قاسمفر همکارم که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به حراج تهران و بحث برانگیز شدن تابلویی از آیدین آقداشلو در این حراج. اما همونطوری که گفتم یک مطلب دیگری رو هم برای شما آماده کردیم و اون هم صحبت‌هایی که همزمان با روز جهانی مذاهب مسئول امور ادیان در دولت آلمان کرده و در اون از جمهوری اسلامی ایران درخواست‌هایی رو داشته در به رسمیت شناختن باورهای مذهبی دیگر. بشنویم از شهرام میریان.
روز جهانی مذاهب مراسمی است که 71 سال است در سومین یکشنبه ژانویه، نخستین ماه سال میلادی، همراه با همایش‌های گوناگون در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می‌شود. هدف اصلی این روز جلب توجه ملل دنیا به یگانگی و ایجاد صلح و دوستی است. به این مناسبت مارکوس گروبل مسئول امور ادیان در دولت آلمان در گفتگو با خبرگزاری کاتولیکا در برلین، جمهوری اسلامی ایران را فرا خوانده، به حقوق اقلیت‌های مذهبی ارج نهاده و به ویژه ضمن به رسمیت شناختن جامعه بهائیان در ایران بگذارد مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و دیگر اقلیت‌ها باورهای مذهبی خود را آزادانه بیان کنند. مسئول امور ادیان در دولت آلمان سپس به پیامدهای تغییر مذهب در ایران اشاره کرده و گفته گرویدن به دینی دیگر اقدامی مجرمانه نیست و مجازات اعدام که این گونه افراد را در ایران تهدید می کند باید لغو شود. مارکوس گروبل در ادامه افسوده آزادی دین و باورهای مذهبی حقی جهان شمول است و همه می توانند از این حق برخوردار شوند. مسئول امور ادیان در دولت آلمان آنگاه یادآور شده جمهوری اسلامی بهائیان در ایران را سیستماتیک و از روی برنامه مورد تبعیض و پیگرد قرار می دهد. بهائیان برخلاف یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان تاکنون از سوی حکومت ایران به رسمیت شناخته نشده و آنها اجازه ندارند به گفته این مقام آلمانی باورهای مذهبی خود را در جامعه و انظار عمومی بیان کنند و همواره در معرض دستگیری و بازداشت و شکنجه قرار دارند. سوای اینها نهادهای آموزشی و مراکز عبادی و نیایشی بهائیان در ایران نیز اکثرا مورد حمله قرار می گیرند و ویران می شوند. به گفته مارکوس گروبل مسئول امور ادیان در دولت آلمان، در دوران کرونا تبعیض و فشار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر بهائیان شتاب بیشتری به خود گرفته و آنگونه که بهائیان گزارش داده اند بازداشت و دستگیری ها، تاراندن و اخراج و سلب و مصادره املاک و اموال آنها رو به افزایش گذاشته. کنگره آمریکا هم چندی پیش با صدور قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن آزار و اذیت شهروندان بهایی از جمهوری اسلامی خواست فوراً تمامی زندانیان بهایی را آزاد کند و به تبعیض‌ها و پیگردهای آنها نیز خاتمه دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید.